السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين بالقاسم المصطفى محمد. وقائمة الأتيبين لدهين المنتجبين، سيما مولانا ومقتدانا حجة ابن الحسن الأسكري، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. شب جمعه است و متعلق به وجود ناظرین بقیت الله الاعظم. از خدا میخواهیم شب اول علم رو صبح قیامت این امام بزرگوار رو به فریاد همه ما برساند و ما رو جزء سربازان آقامون حجت ابن الحسن قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. بحثی که در خدمت شما بزرگواران بودیم، بحث پیرامون زیبایی ها و زشتی های کربلا بود. زیبایی های حسینیان و زشتی های یزیدیان. تا الان چند مورد از زیبایی ها رو عرض کردیم و همچنین زشتی ها. انشالله امشب یکی دیگه از زشتی هایی که توسط یزیدیان اتفاق افتاد رو عرض خواهیم کرد و اون ظلم است. یزیدیان در طول تاریخ انسان‌های ظالمی بودند. شما جریان کربلا رو نگاه کنید، مملو از ظلمی هست که یزیدیان و یاران یزیدیان به حسینیان روا داشتند. صحنه به صحنه کربلا، لحظه به لحظه از ابتدایی که اینها میخوان وارد کربلا بشن، حتی قبلش تا روز عاشورا و حتی بعدش، اینها همه مملو از ظلم یزیدیان بود. در طول تاریخ کسانی که خط فکریشون خط یزیدی هست، اینها همیشه در حال ظلم به کسانی بودند که در خط حسینیان هستند. حالا اسمها متفاوته. گاهی وقتا اسم یزیدیان میشه فرعون، گاهی وقتا میشه نمرود، گاهی وقتا میشه قارون، گاهی وقتا میشه ابوسفیان، گاهی وقتا ابوجهل، گاهی وقتا ابولهب، گاهی وقتا هارون، گاهی وقتا مأمون، گاهی وقتا آمریکا، گاهی وقتا رژیم صهیونیستی. ظلم یک خط دائمی شیاطین از ابتداء خلقت تا انتهای خلقت. چهره ها عوض میشه، اسم ها عوض میشه، اما ماهیت یکی هست. این خط رو شیاطین ادامه دادن. یک روزی به کربلا رسید، از کربلا عبور کرد، یه روز دیگه به یمن رسید، یه روز به میانمار رسید، یه روز به فلسطین رسید. اینجوری دیگه ظلم. اما بزرگواران، ظلم مصادیق مختلف داره. ظلم فقط توگوشی زدن به یک مظلوم نیست، خیلی انواع مختلف داره. اولین مصداق و اولین نوع ظلم تشبیه به ظالم است. کسی که خودش رو به ظالم شبیه کنه، اون شخص از ظالمین عالم حساب میشه. خداوند به یکی از پیامبرانش میفرماید: پیامبر ما، لا تلبسوا لباس اعدائی، لا تطعموا طعام اعدائی، لا تسلكوا مسالک اعدائی فتكونوا اعدائی کما هم اعدائی. ای پیامبر ما، لباس دشمنان من رو به تن نکن، غذای دشمنان من رو نخور، سلوکت و سبک زندگیت مثل سبک زندگی دشمنان من نباشه. فتکون و اعدایی کما هم اعدایی، اگه شبیه اونا باشی از اونا حساب میشی. نمیشه ما عاشق ابا عبدالله باشیم اما لباسی که تنمون هست لباس یزیدی ها باشه. آیا چنین چیزی ممکنه اتفاق بیفته؟ روز عاشورا یاران ابا عبدالله لباس یزید به تن کرده بودن؟ ما لباس دشمن به تن بکنیم بعد بگیم منتظر امام زمان هستیم؟ این چنین چیزی اتفاق نمیتونه بیفته. لباس روی شخصیت انسان اثر میگذاره. خطبه 193 نهج البلاغه، شاهکار امیرالمؤمنین، خطبه متقین، مطالعه بفرمایید. تقریبا 110 صفت حضرت علی علیه السلام برای متقین بیان میکنند. هنوز بنا داشتن ادامه بدند. کسی که سوال کرده بود به نام حمام با هی دو چشم، وقتی به این صفات رسید یک فریادی زد، افتاد و از دنیا رفت. اینجور کلام، کلام نافذ در قلوب آماده عمل میکنه، اثرش اینجوریه. خب حضرت دومین صفتی که برای متقین مطرح میفرمان چی هست؟ ملبسهم الاقتصاد. اهمیت لباس جایی است که دومین صفت از صفات متقین را حضرت دارن به لباس اختصاص میدن. لباس روی شخصیت آدم اثر میگذاره، از اون طرف دیگه شخصیت انسان را هم شکل میده. انسان وقتی به چیزی علاقه داشت اون لباس رو تن میکنه. مثلا یه شخصی خیلی به امام حسین علاقه داره، خب لباس امام حسین رو تن میکنه. یه شخصی شمر رو دوست داره، لباس شمر تن میکنه. یه شخصی فلان بازیگر فوتبال رو، بازیکن فوتبال رو دوست داره، لباس او رو به تن میکنه. یکی فلان بازیگر سینما رو دوست داره، لباس او رو به تن میکنه. آدم وقتی یک چیزی رو دوست داشت، به یکی علاقه داشت، لباس او رو به تن میکنه. اینی که ما بعضی وقتا لباس یزیدی ها رو به تن میکنیم به چه معناست؟ تشبیه به ظالم، من تشبه به قوم فهو من، هر کس به هر قومی شباهت برسونه از اون قوم حساب میشه. فرعون یک دلغکی داشت. این دلغک یک روز آمد کاخ فرعون دم در موسی رو دید. دید لباس جالبی تن کرده، لباس چوپونا تنشه. این دلغک هم رفت یه لباسی مثل لباس موسی به تن کرد. آمد پیش فرعون، خندیدند. موقعی که عذاب نازل شد تمام فرعونیا غرق شدن به جز دلغک. حضرت موسی به خدا عرضه داشت، خدایا این دلغک من رو خیلی اذیت کرد، چرا این عذاب نشد؟ خداوند فرمود موسی من حیا میکنم کسی رو که لباس پیامبرم رو به تن کرده عذابش بکنم. تأثیر لباس، اینی که امروز دشمنان اینقدر پول دارن خرج میکنن، این همه شبکه ماهواره‌ای، به خاطر این هستش که فقط بتونن لباس رو عوض بکنن. آدم نگاه میکنه میگه مگه لباس اینقدر اهمیت داره؟ آدم اهمیت داره که اینا دارن اینجوری میکنن. تشبیه به ظالم، این اولین مصداق. دومین مصداق ظلم، خیر رسونی به ظالم. چه بسا آدم خودش ظلم رو مستقیم انجام نده اما یک خیری به ظالم برسون. یه شخصی بود از یاران امام کاظم علیه السلام، ساربان بود، شطور داشت. یه روز آمد پیش امام کاظم، امام راش ندادن، اصرار کرد. آمد پیش امام گفت آقا از من چه خطایی سر زده که شما من رو راه نمیدید؟ امام فرمودن چرا شطورات رو به هارون الرشید کرایه دادی؟ این عرض میکنه آقا هارون الرشید برای سفر معصیت نگرفته بود، داره میره حج. منم شطرم رو بهش دادم. امام فرمودن آیا دوست داری هارون الرشید سالم برگرده و کرایه تو رو بده؟ عرض میکنه بله آقا. میفرمایند همینقدر که دوست داری یک ظالم برای چند روز هم سالم باشه، تو در گناه او شریک. بعضی ها خیلی راحت گرفتن، میدونه طرف دشمن امام زمانه، میدونه این کشور کشوری هستش که وقتی امام زمان بیاد با امام زمان خواهد جنگید، اما چقدر راحت برخورد میکنه. پیامبر مکرم اسلام میفرماید در روز قیامت منادی صدا میزنه عین الظلمه، اعوان الظلمه، اشباع الظلمه، کجای ظالما، کجای کسانی که به ظالما کمک میکردن، کجای کسانی که خیر میرسوندن به ظالما. بعد پیامبر میفرمایند حتی کسانی که قلمی تراشیدند برای ظالم یا دواتی را لیغه کردند، همه آنان را در تابوتی از آهن قرار میدند و در جهنم میاندازند. کسی به ظالم خیر برسون. محصولات کشورهایی که اینها مصداق ظالمین عالمن، ما نمیتونیم اونا را استفاده بکنیم. به راحتی میبینید با یک توجیهی که اگر بد بود حکومت وارد نمیکرد. به همین راحتی ممکنه این توجیه وجدان خودمون را آروم بکنه، اما او دنیا هم همین جواب رو میدیم. خدا رحمت کنه این شهدا چه بصیرت عجیبی داشتن. رفیق شهید عباس بابایی تعریف میکنه، میگه تو آمریکا بودیم، حالا مثلا 50 سال پیش 60 سال پیش، میگه من به عباس میگفتم برام فلان نوشابه رو بخر، همیشه میرفت یک مارک دیگه نوشابه برام میخرید. یه روز من عصبانی شدم، گفتم عباس تو چرا به حرف من نمیکنی؟ چرا من هرچی میگم گوش نمیدی؟ من میگم فلان مارک رو بخر، تو رفتی یک مارک دیگه میخری. به من گفت حالا نمیشه شما اون مارک رو نخوری؟ گفتم نه نمیشه، باید دلیل آدم داشته باشه. خب چرا این کار رو بکنم؟ آروم بهم گفت آخه این مارک مال اسرائیل. این شهید 50 سال پیش این رو متوجه شد. بعضی وقتا میبینید ما امروزش هم متوجه نمیشیم. خیر رسوندن به ظالم، یا اینی که انسان توی سایت های دشمنان بره آمار بازدید اونا رو بیشتر کنه، یا تو فضای مجازی توی کانال هایی بره که تعداد بازدیدهای اونا بیشتر میشه. ما میدونیم این کانال کانال ظالمینه. حالا یه زمانی یک شخصی رصد میکنه، یک انسانی که به شبهات جواب میده، یه بحث دیگه یه. عموم اینجوری نیستن. بودنشون در اون کانال ها چون باعث میشه یک خیری به ظالم برسه، این داره نمیتونیم این کار رو انجام بدیم. شیخ مرتضی زاهد اینقدر زهد بالایی داشت، معروف شده بود به زاهد. ایشون یه روزی توی خونه یه شخص میره، هوا گرم، به این بنده خدا بگه آقا یک باد بزن داری بیاری ما خودمون رو باد بزنیم. این بنده خدا میره یه پنکه میاره، پنکه رو میذاره و باد میخوره. ایشون میفهمد عجب خارجی، خارجی ها چه چیزای خوبی درست میکنند. این بنده خدا میگه من از اتاق رفتم، برگشتم پیش شیخ مرتضی زاهد، نمیشون داره گریه میکنه. گفتم آقا چرا گریه میکنی؟ گفت آخه من از خارجی ها تعریف کردم، نمیدونم که کارم درست بود یا نه، نمیدونم. حالا طرف با ماشین داره میره، ماشینش تو دست انداز قرار میگیره، به رضا شاه رحمت میفرسته. اینجور خیر رسمیه بذاره.
حالا شما جواب ندید به این افراد، ولی اگر جواب بدید اینا برافروخته میشن. یه بار تو ماشین نشسته بودم، یک بنده خدا اینجوری داشت برای خودش به ریز حرف میزد، نمیدونم هر کی تونست لن فرستاد، بعد رضا شاه و محمد رضا و اینا رو هم کلی گفت خدا رحمتشون کنه، اینا بهترین جای بهش مال اینا. منم اینجوری گفتم ان شاء الله تو با رضا شاه محشور بشی، ما هم با امام خمینی بشیم. یک دفعه طرف به هم ریخت، چرا توهین میکنی؟ چرا ناراحت شدی؟ خودت گفتی بهترین جای بهش، خب تو برو کنار اونا حرف که بلندن بزنن. خیر رسونیه به ظالم. سومین مصداق ظلم، راضی به عمل ظالم بودن. ظالم یک کاری انجام میده ما راضی باشیم. الراضیه به فعل غامن که داخل معهم فی، هر کس به کار ظالمی راضی باشه مثل این استش که اون ظلم رو انجام بده، راضی بوده. روز عاشورا خیلی ها بودند، شمشیری زدن، نیزه ای زدن، کاری کردن. یه شخصی میگه بعد از عاشورا من یکی دیدم از سربازان لشکر عمر سعد، این شخص نابینا شده بود، نگاش کردم دیدم رد شمشیری نیزه ای چیزی نیست. ازش پرسیدم تو چرا نابینا شدی؟ گفت من شب 11 محرم خوابیدم، در عالم خواب دیدم دو تا فرشته آمدن پیش من، به من گفتن بیا پیامبر کارت دارم. منم هول شده بودم، گفتم آقا من با پیامبر کاری ندارم. دستای من رو گرفتن دوتایی کشوندن روی زمین، من رو بردن پیش پیامبر. نگاه کردم دیدم 9 تا از دوستام هم اونجایم. ما 10 نفر نشسته بودیم، یک تشتی جلوی پیامبر بود پر خون بود. حضرت فرمودن این خون حسین ابن علی است، چرا چنین جنایتی را انجام دادید؟ بعد جبرئیل یکی یکی گناه های اینها رو میخوند، میگفت در کربلا چه کار کردن، پیامبر با شمشیر میزدن اینها رو، تمام وجودشون پر آتش میشد. میگه رسید به من، من گفتم آقا رسول الله به خدا قسم من نه تیری زدم، نه سنگی زدم، نه چوبی زدم، من هیچ کار نکردم، من اون ته واسده بودم فقط نگاه میکردم. پیامبر فرمودن آیا نگاه میکردی یا نه؟ تو باعث شدی لشکر عمر سعد سیاه لشکرش بیشتر بشه. بعد دستشون رو زدن داخل خون، کشیدن روی دوتا چشم من. از خواب بیدار شدم دیگه چشمم نمیدید. خودش شمشیری نزده، خودش کاری انجام نداده، اما راضی بوده، راضی به اون کار بوده. ناقه صالح رو یک نفر کشت، یک نفر پی کرد، اما خداوند میفرماید فاقروها، همشون با هم این کار رو کردن. چرا؟ چون همشون راضی بودن، همه راضی بودن. یه شخصی میگه با پدرم داشتیم میرفتیم عتبات، دیدیم یک شخصی توی کاروانسرا نشسته، همینجور سرش افتاده پایین، خوابش بود. دیدیم روی سرش یک زخم خیلی کاریه. بهش گفتیم آقا این زخم چیه؟ گفت این یادگار صفینه. همه اونجا خندیدن بهش، گفتن صفین کجا الان کجا؟ بیش از 1000 سال از جنگ صفین گذشته. گفت نه این یادگار صفینه. گفتن منظورت چیه؟ گفت من با یه شخصی همسفر بودیم میرفتیم حج، وسط راه من فهمیدم اون ناسبیه، از این که دشنام به اهل بیت میدن. به من گفت حیف که من در صفه نبودم، وگرنه با این شمشیر خون علی رو میریختم. منم گفتم منم حیف که در صفه نبودم، وگرنه با این شمشیر معاویه رو میکشتم. میگه شمشیر روش رو کشید، گفت خب حالا که در صفه نبودیم اما اینجا صفه، تو به جای علی من به جای معاویه. شروع کردیم جنگیدن، همون ابتدا و یک ذره زد بر سر من افتادم زمین بروش، از اونش رفتم. موقعی که چشمم رو باز کردم دیدم سرم روی زانوی یک آقای بزرگواره. نگاه کردم دیدم اون شخصی که باش می جنگیدم هم اونجا افتاده به درک توسن شد. این آقای بزرگوار دست به هر جای بدن من می کشید اونجا آروم می گرفت، دست به سرم کشید سرم دردش آرام می گرفت. به آقا گفتم آقا شما چه کسی هستی؟ بیشون فهمون تو جد ما رو یاری میخواستیم بکنیم آمدیم. فهمیدم امام زمانه. بعد دست دادم فهمیدم رد این شمشیر روی سرم هنوز هست. با آقا گفتم آقا الان مردم از من سوال کنن این رد چیه من چی بگم؟ امام زمان فرمودن هر کی از تو سوال کرد بگونی یادگار صفحه یادگار صفحه. لازم نیست انسان در اون تاریخ باشه، مهم این استش که نیتمون چه نیتی بود. ما در کربلا نبودیم، اما مگر عرض نمی کنیم یا لیتنا کننا معکم فافوز فوزا عظیما. حسین ابن علی کاش که ما با شما بودیم. ما کنار ابراهیم نبودیم، اما به حضرت ابراهیم میگیم آقا اگر ما کنارتون بودیم از شما حمایت میکردیم. کنار حضرت موسی نبودیم، اما اگر بودیم حمایت میکردیم. این میشه نیت. خب آدم اگر راضی به کار مؤمنی باشه با مؤمنینه، اگر راضی به کار ظالم باشه از ظالمین. سیالشکر دشمن شدن این راضی به بودن با ظالمه. عرض کردم حضور در این شبکه های بعضی اجتماعی اینا اگر شبکه دشمن هستش این. مورد بعدی سکوت در مقابل ظلم. سکوت در مقابل ظلم یکی از مصادیق ظلم. انسان ظلم رو ببینه و هیچی نگه. حالا این ظلم میخواد هر جای دنیا باشه. یک روز ظلم در فلسطینه، یک روز ظلم در یمنه، یک روز ظلم در بحرینه، یک روز ظلم در افغانستانه، یک روز ظلم در پاکستانه، یک روز ظلم در نیجریه. اینا ظلمه، آدم نباید سکوت کنه. یک روز هم ظلم در کشور خودمونه. حالا ما میگیم این که جمهوری اسلامیه به این معنا نیست که تمام مسئولین تفکر انقلابی دارن. نه اصلا اینجوری نیست. ما بعضی مسئولین داریم که اگر این حکومت حکومت طاغوت هم بشه بازم اینا مسئولن. اینجوری هندیم به زمان امیرالمؤمنین زیاد ابن ابی در دوران امیرالمؤمنین هم فرماندار بود، بعد از این که معاویه آمد بازم فرماندار بود. فرقی براش نمی کنه. بعد اینجوری هم بعضی فرقی نمی کنه. پس این نکته رو باید دقت بکنیم. سکوت در مقابل ظالم، ما میبینیم فلانجا ظلمی اتفاق افتاده، مثلا فلان شعبه دادگستری ظلم داره میکنه، خب نباید ساکت بشیم. فلان شخص داره اختلاس میکنه، نباید ساکت بشیم. فلان شخص حقوق نجومی میگیره، نباید ساکت بشیم. اینا رو باید انسان دقت بکنه. سکوت در مقابل ظلم، سکوت در مقابل ظلم اینها عقوبت داره. امام صادق علیه السلام می فرماید یه عابدی بود داشت نماز می خوند، چند تا بچه آمدن دونجا شروع کردن پرای خروس رو کندن. بنده خدا عابده گفت آقا من دارم نماز می خونم، چه کار به این کارا دارم؟ خداوند به فرشته دستور داد برید عذاب رو نازل کن. او ظلم رو دید و هیچی نگفت. این سکوت در مقابل ظلم. یاران ابا عبدالله ظلم ستیز بودند، زیر بار ظلم نمی رفتند. مردم ایران نشون دادند چه 8 دفاع مقدسش، چه بعد از اون روحیشون روحی ظلم ستیزیه. اصلا این ویژگی منحصر به فرد مردم ایرانه. عجیب طرفدار مظلومه. مردم ایران واقعا شما هر جای عالم نگاه میکنید اینجوری پیدا نمیکنید که اینقدر هوای مظلوم رو داشته باشند. حالا پرانتز عرض میکنم، شما حتی فیلمایی هم نگاه بکنید، فیلمایی که بین مردم محبوب میشه فیلمی هستش که یک دونه مظلوم توش وجود داره به یک جایی میرسه. حالا میخواد یه زمانی اوشین باشه، یه زمانی یانگون باشه، یه زمانی شما نگاه بکنید روحیه مردم این هستش که هوای مظلوم رو دارن برخلاف مردم آمریکا. روحیهشون اصلا چنین روحیه نیستش، خیلی غلورا رو دوست دارن. مردم ایران همیشه مظلوم دوست داشتن، همیشه به مظلومین پناه دادن، همیشه پای کار مظلومین بودند. این ویژگی از ویژگی های حسینیان بود. یاران ابا عبدالله ظلم ستیز بودند، کنار ظلم قرار نمی گرفتند. در زیارت امام حسین علیه السلام ما می خونیم اشهد انک قد امرت بالقسط والعدل، شما کسی هستید که وقتی بیایید عدالت درست میکنید، با ظلم مبارزه میکنید و با ظلم مبارزه کردید. یعنی موقع رجعت که امام حسین علیه السلام بید ایشون با ظلم مبارزه میکنند، امام زمان هم که تشریف بیارند ایشون با ظلم مبارزه میکنند. چجوریه که بعضی از منتظرین امام زمان اصلا ظلم ستیز نیستند؟ تنها حکومتی که بر پایه ظلم ستیزی پرچمش به اهتزاز در خواهد آمد حکومت حضرت مهدی است. اون موقع بعضی از منتظرین الان نگاهشون میکنید میگن آقا ما چه کار داریم مرگ بر آمریکا بگیم؟ حاج مهدی باکری نمازش تموم شد، تسبیح به دست دوید رفت سوار هلیکوپتر بشه بره عملیات برن. رفیقش میگه همیشه که پشت سرش میدویدم دیدم داره یک ذکری میگه، گوش دادم دیدم داره میگه مرگ بر آمریکا، مرگ بر آمریکا، مرگ بر آمریکا. بهش گفتم حاج مهدی چی داری میگی؟ گفت از آیت الله مشکینی شنیدم ذکر مرگ بر آمریکا بعد از نماز کمتر از نماز نیست. ویژگی یاران امام حسین همین بود، ویژگی یاران پیامبر همین بود. خداوند در قرآن در آخرین آیه سوره مبارکه فتح بیان میکنه محمد رسول الله صلی الله علیه و آله. والذین ما اشدوا علی الکفار رحماء بینهم، اونا اول اشدوا علی الکفار بعد رحماء بینهم، بعدش تراهم رکعن سجدا، بعد اهل رکوع و سجده. اول ظلم ستیزن با طاغوت مبارزه میکنن، روحیه عدالت خواهی، روحیه ظلم ستیزی، اینها رو باید در خودمون تقویت بکنیم. عرض کردم امام زمان که تشریف بیارن اولین کاری که انجام میدن مبارزه با ظلم، این ظلم ستیزی، همون کاری که پیامبر انجام داد، همون کاری که امیرالمومنین انجام داد، همون کاری که امام حسین علیه السلام انجام داد، با ظلم مبارزه میکنه. ما و شما هم که انشالله منتظر حجت ابن الحسن هستیم باید روحی ظلم ستیز داشته باشه، با ظلم مبارزه بکنه. وجود نازنین بقیت الله که تشریف بیارند به خونه کعبه تکشه میزنند مگر بیان نمی کنند الا یا اهل عالم انا سمسام المنتقم، من شمشیر انتقام گیرنده ایم. کسانی که ظلم کردند همشون مبارزه خواهد شد. فردا جمعه است متعلق به وجود نازنین بقیت الله العظیم. صاحب عزا حجت ابن الحسن است. آقا جان دیگه فراق خیلی طولانی شد، بیش از 1000 سال این شیعه امامش رو ندید. آقا جان
دیگه دشمن ها دارن ما رو تحقیر میکنن.
میگن پس این امامتون کجاست؟
خوشباله شهدا که خیلی هاشون در آخرین لحظه امام زمانشون رو دیدن و رفتن. شهید تورجیزاده تیر به پهلو و بازوش خورد، افتاد تو بغل شهید اسدی، خندید و رفت. شهید اسدی میگه من خیلی برام سوال بود اون لحظه آخر اینقدر درد میکشه چطوری خندید؟ شب در عالم خواب دیدمش، بهش گفتم چی شد که لحظه آخر خندیدی؟ او خودت انصاف بده، کسی که سرش روی پای امام زمانش باشه لبخند نده؟ آقا جان حجت ابن حسن، عاشقای شما فردا جمع میشن دعای ندبه میکنن. تو دعای ندبه یک جمله میگن، میگن عزیزان علی ان ارل خلق بلاتون. آقا چه سخته همه رو ببینم اما تو رو نبینم. صدا میزنم میگن عزیزان علی ان ارل خلق بلاتون. مهدی جان چه سخته این چشم همه رو ببینه اما تو رو نبینه. اینقدر با این چشم گناه کردیم که دیگه لیاقت نداره آقاش رو ببینه. عزیزان علی ان ارل خلق بلاتون. اما کربلایی ها شاید این جمله زبان حال فرزندان حسین هم بود. صدا می زدن بابا عزیزون علیه ان ارم خلقه بلا ترا. بابا چه سخت شم رو می بینیم هر منه رو می بینیم اما تو رو نمی بینیم. سکینه وارد گودی قتلگاه شد، شمشیر شکسته رو کنار زد، نیزه شکسته رو کنار زد، دید امش کنار یک بدن بی سر نشسته. صدا داد امه این بدن کدوم غریبه؟ امه لقد قتل ابن حسین. امه به خدا قسم بی بابا شدم.